بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بر آستانه شهادت صدیقه کبرا سلام الله علیها هستیم و حق این بانوی بزرگ اسلام هست که ما دقایقی رو درباره این شخصیت بزرگ تاریخ مطالبی رو عرض کنیم. درباره این شخصیت حضرت صدیقه کبرا حتی دشمنان اهل بیت مطلب گفتند. شخصیتی است به نام ابن قتیبه دینوری، کتابی داره به نام الامامت و سیاست. به مناسبتی هم یادم هست ترم گذشته اسمش در کلاس آورده شد. این شخصیت در کتابش جریان شهادت صدیقه کبرا رو نقل میکنه. خب میدونید که این شخصیت هم از شخصیت های اهل تسنن هست و شیعی نیست که بگیم که گرایش به امامیه داره و بر اساس تفکر امامیه داره حرف میزنه. نه، از سنی نیست. یه وقتی که ریختن در خونه حضرت زهرا که بعد از جریان سقیفه بنی ساعده که از علی علیه السلام بیعت بگیرند، حالا بحث زیاده تو این زمینه که بخواهم بر شما بکنیم که وقتی که بحث سقیفه بنی ساعده مطرح شد، انصار گفتن که مننا امیر و منکم امیر، یه خلیفه از طرف شما باشه، یه خلیفه از طرف ما باشه، نسبت به مهاجرین گفتن. ابو عبیدی جراح بود این طرف داستان، کاندیدای انصار بود، مهاجرین هم که دومی اولی رو کاندیدا کرد و با اون شانتاج بازی هایی که در آورد که یار غار پیامبر و شخصیتی بوده که از خاندان قریش، قریش از بقیه طوائف و قبائل بالاتر شروع کرد ویژگی های بشه و انصار رو قانع کرد که اینها به اولی رأی بدند و یکی از گزینه‌هاش هم بود که پیرتر از همه بود. قانع شدن و رأی گیری کردن، همه رأی دادن الا اون چند نفری که در تاریخ آمده، از جمله امیر مؤمنان مولا الموحدین علی بن ابی طالب علیه السلام، ابوذر، مقداد، سلمان، اینها هم همینطور، ابن عباس، که از اینجا به بعدش رو ابن قتیبه میگه. ابن قتیبه دینوری میگه که ریختن در خونه فاطمه و فدعا، خواست که علی بیاد بیرون و حضرت مخالفت کردند و مقاومت کردند میگه درخواست کرد حبب بیارن، هیزم بیارن، آتش بزنن. بعد دومی گفتش که تو این خونه فاطمه است و امکانه، گوه هرچند که فاطمه باشه. حالا اینی که داره نقل میکنه یه شخصیتی که کاملا هیچ گرایش به شیعه نداره، گوه هرچند که تو این فاطمه تونه و امکانه، که این مثال شد در مغنی ابن هشام بیوود وسط این خونه را آتیش زدن. آتیش زدن و هر آنچه که خبر دارید شد و اینها گذشت داستان. این دوتا اولی و دوم به خودشون اومدن که بریم از فاطمه عیادت کنیم. رفتن عیادت فاطمه و حضرت امیر اومد خدمت فاطمه فرامون و علیها، گفت اینا اومدن که عیادت کنن چکار کن. این تیکه رو ابن قتیبه نداره، این توی از کنم خدمت شما بعضی از کتب هست که فاطمه فهمود البیتو بیتوک و انکه خونه خونه ای توه من چکار. ولی ابن قتیبه میگه که حضرت علی علیه السلام تا این القاب که به کار نمیبره من به کار میبرم، اومد پیش فاطمه گفت چه کار کنیم. حضرت علی گفتن، حضرت زهرا گفتن که من که عیادت رو نمیپذیرم ولی هر جو که خودت فرام. حضرت گفتن حالا اومدن عیادت راشون بدون، اومدن فسلم علیها، سلام کردن بر فاطمه فلاتو کردن، جوابشون نداد و حولت وجهها الی حائط، صورتشو برگرد به طرف دیوار، جواب سلامشو رو نداد، صورتشو برگرد شروع کردن که خلاصه ما اشتباه کردیم، ما غلط کردیم، کاری که نباید شده شده و اومدیم از شما دلجویی کنیم. بعد فاطمه شروع کرد صحبت کردن، گو آیا نشنیدید که پیغمبر فرمود که فاطمه بدعتون میده و هر کی اونو اذیت کنه منو اذیت کرده و هر کی منو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده. گفتم والله شنیدیم اینو از پیامبر شنیدیم این حرفو. بعد در ادامه حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن که به خدا قسم که شما منو آزردید و در اولین فرصت که پدرم رو ملاقات بکنم از شما به رسول خدا شکایت. این داستان جریان فاطمیه است، جریان حضرت زهرا سلام الله علیها. یه موقع مدینه مشرف بودم در این پایین بقیع، دیدم کتابچه الانم دارم توی کتابام، دست به دست میدادم، به عنوان هدیه میدادم، نوشته افسانه فاطمه. الان چیزی که در وهابیت، من نمیگم همه اهل سنت، در وهابیت، یعنی گرد وهابیت داستانش با اهل تصنم متفاوته. وهابیت مثل جریان یهودیت و صهیونیسم میمونه، وهابیت سنی سیاسی است، یعنی تمام تفکرش مقتبس از جریان سیاست هستش، یه جریان شکلی شده از این که خلاصه بتونن بر حکومت سوار بشن. و عرض کنم خدمت شما که صهیونیست هم همینطور، یهوده ولی ازام چون خاخام های یهود کاملا با صهیونیسم ها مخالف هست، اونها مذهبی هستن ولی خاخام ها یا صهیونیست ها اینها یهود سیاسی هستن. دارن اینا رو در کتاب ها می گنجونن و تو افکار، توی رسانه ها، توی شبکه های مجازی که این جریانی که نقل میشه این افسانه است. اولا فاطمه با دختران دیگر پیغمبر چه فرقی میکرد؟ و اینو گفتن به من در مدینه، من همین وهابیت گفت او چه فرقی میکرد؟ این یک. دو اینکه این چیزا که شما دارید در میارید اینها افسانه اصلا نیست. یه آدم خوشذوقی دیدم کتاب نوشته به نام محمد حسین سجاد، چاپ هم شده به نام این کتاب، بله، جریان دار محروق اگه اشتباه نکنم به این عنوان، بعد اینا جمع آوری کرده از کتب روایی اهل سنت که در کتب اهل سنت اومده. این کتابچه هست چاپم شده، منم دارم، حالا من خواست اسم دقیقش رو بیارم و تو همین مایه هستش. ایشون جمع آوری کرده و چاپ کرده. غیر از اون که حالا من کتاب مطالعه کردم و خودم دیدم، دیدم که این ابن قتیبه دینوری که کتابشم من دارم دیدم اونجا بوده در کتاب الامام. دوستان شما خود اهل فضلید، اهل دانش هستید، اگر جریان فاطمیه رو از شیعه بگیرن، شیعه هیچ مهدی ندارد، هیچ پیدایشی ندارد. ما جریان فاطمیه رو همینطور که مراجع از مشهنمون فرمودن، این عاشورا هیچ فرق نمی کنه. باید واقعا احترام گیره و جزء شعائر تشیع هستش. این خدای ناکرده، خدای ناکرده نباید کم رنگ بشه، باید پر رنگ بشه که کم رنگ بشه. جریان فاطمی جریان کمی نیست و پشت پا خوردند بعضی که خواستند جریان فدک رو یا جریان فاطمیه رو خیلی تقلیلش بدن، کوچیکش بکنن، بگن چیز خاصی نبوده. اینا نیست. جریان فلک من میشه اینا رو چشم پوشی کرد. و شما که اهل تبلیغ هم انشاءالله هستید و سخنرانی میکنید و صحبت میکنید، اینا رو حواستون جمع باشه که اونهایی که دشمنان تشیع و اهل بیت هستن دلشون میخواد به این سمت بره و هر کاری که از دست ما برمیاد در سخنرانی، در شرکت در مجالس عزاداری صدیقه کبرا، در حتی سیاه پوشیدن، حتی شرکت در عرض کنم که دسته های عزاداری نزدی دادن، این باید بمانه. اگر نمانه شیعه داره کم کم از درون تهی میشه. این جزء اصول مسلم شیعه هست. البته ما همیشه هم گفتیم تو صحبتمون، تو جریان‌های شعائر تشیع از آسیب‌های عزاداری باید به دور بود که اونها وجودش واقعا ضربه به اصل داستان می‌زنه. جریان مذهبی‌گرایی که جنبن که بعضن جنبه سیاسی هم پیدا می‌کنه یا به دروغ مطلبی رو میگن، اینها خلاف شرع هست. ما اینا رو موافقش نیستیم، نه ما، هیچ کس موافقش نیست. جریان مدعی گرایی یا مدعی گرایی سیاسی یا جریان هایی که عرض کنم خدمت شما که به دروغ، به ادنا مناسبت، به لطائف الهیه، به هر چیزی به دروغ متمسک میشن و بخوام مردم رو مثلا با دروغ از مردم عشق بگیرن، اینها جزء آیین و ملت تشیع نیست. اینها باید آسیبش رعایت بشه ولی اینها ربطی به اصل داستان نداره. خداوند بزرگ قسم میدیم به این وجود پاک و نورانی بی صدیقه کبرا به ما توفیق علم همراه با عمل عنایت بفرمایید. اما بحث ما درباره شبهه، ما در جلسه گذشته بحث حد رو مطرح کردیم که در کتب فقهی وقتی بحث از حدود میشه مشخص میکنن که چه مسائلی به معنای حد هست و یا دارای حد هست. اینها رو گفتیم، گفتیم بعضش اختلافی است که تا به اینجا رسیدیم. یعنی اصل بحث ما این بود که ما داریم مفردات قاعده درع رو داریم بررسی میکنیم. لا بعد تدرع الحدود به شبهات، اینجاها حدود رو مطرح کردیم و رسیدیم به شبهه. حالا شبهه ببینید در کتب فقهی از چند منظر بحث شده. یکی شبهه که خیلی هم شنیدیم و در کتب مطرح هست، وطیه به شبهه هستش. آره، خود شبهه چی هستش؟ آره، که این شبهه چی هست، چه ملاکاتی داره، مناطاتش، سنجه‌هاش چیست. و عرض کنم که اینجا هم اختصاص به فقط وطیه به شبهه پیدا نمی کنه. شبهه در سرقت، شبهه در قصد، یا هر آنچه که شبهه در اون میتونه شکل بگیره. حالا ما به ترتیب عرض میکنیم خدمت شما که در شبهه وطیه به شبهه، در بحث نکاح وطیه به شبهه، اصلا وطیه به شبهه یعنی چی؟ فقها گفتن که وطیه به شبهه یعنی آمیزش مردی با زنی که استحقاق اون رو نداره و حالان که مرد خودش رو مستحق میدونه. حالا خواه در این اعتقادش معذور باشه خواه نباشه، بنابراین مطابق تعریفی که فقها از وطیه به شبهه کردن با توجه به ادله‌ای که داریم این هستش: یکی این که استحقاق آمیزش رو نداشته باشه، این یه رکن تعریف بود. دو این که خودش رو مستحق بدونه. خب پس ما الان در این بحث وطیه به شبهه ملاک وطیه به شبهه رو در دو رکن دونستیم: یکی این که استحقاق آمیزش رو نداشته باشه، دو این که خودش رو مستحق بدانه. ببینید چون ما بحث موضوع شناسانه است دیگه، اینو بلد باشید. اتفاقا دیشب پریشب یه جلسه هم داشتیم، ببینید با بحثای با از من مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی، ببینید ما در تعاریف و مفهوم شناسی ها بعضی وقتا نیاز به عنصر شناسی داریم. یعنی چه عنصر شناسی؟ همین کاری که ما الان کردیم، وطیه به شبهه دو تا عنصر توش خوابیده بود. یکی این که خودش رو مستحق میدونه، درست شد؟ دیگری چی بود؟ یکی استحقاق آموزش رو نداره. این میشه عناصر یا اجزاء لاینفک یک مفهوم شناسی، مثلا مثل وطیه شبهه. حالا ببینید من چند تا مثال براتون میزنم، ببینید تو این مثال ها پیاده میشه یا نمیشه. کسی که وطی میکنه، وطیه به اصطلاح ناشی از نکاح صحیح، وطیه ناشی از نکاح صحیح یعنی مردی که با زنی ازدواج میکنه و همسر شرعی خودش هست، آمیزش این مرد با خانمش اینجاها داخل در این بحث وطیه به شبهه میشه یا نمیشه؟ این استحقاقش رو بینید چقدر قشنگ فرمول داد دست ما، میگه اینجاها شما استحقاق آمیزش رو دارید. در وطیه شبهه یادتون هست این مثال زدم داستان زینبیه رو، طرف استحقاق آمیزش نداره،
خیال میکنه همسرش هست، در صورت که زن اجنبیه است، ولی چیکار میکنه؟ خودشو مستحق میدانه به طرفش میره. پس در یک نکاح صحیح طرف استحقاق آمیزش رو داره. دو، برعکسش رو مثال میزنیم، درست 180 درجه، به قول آقا 190 درجه. وقتی به زنا، شخصی که این شخص زانیه و عمل زنا رو انجام میده، در اینجا کدوم از ارکان یا عناصر رو نداره؟ خودش رو مستحق میدونه نمیدونه؟ نمیدونه دیگه، عمدن داره میکنه. روشش چی بود؟ خودش رو مستحق میداند در زنا، خودش رو مستحق میدونه؟ پس اینم از تعریف و دائره تعریف وقتی به شبهه
استحقاق
آره. به قول شما هر دو نکت نیست. وقتی
شبهه که آرز بشه یه اعتبار شبهه نقض خود مرجع هست یا نقض قاضی باشه یا نقض
عقلی باشه؟ سوال آقای استاد جدی اینه که خب مثلا من این یادم هست مرد شو براتون خوندم، اینجاها من نوعی تصور میکنم این خانم که اینجا خوابیده همسرم هست، درست شد؟ استحقاق آمیزش نداشتم ولی خودم رو مستحق میدانم، درست شد؟ پس شخصی که خودش رو مستحق میداند اینجاها قاعده در به محض اینکه شبه ایجاد میشه قاعده در شاملش میشه. فقط یادم هست الان یه بارش رو پیدا کنم که براتون خوندم اونجا در شهید اول در یه عبارتی میگفت مع امکانه. ببینید اینجور نیست که شخص مثلا ادعا بکنه در دادگاه که من تصور میکردم که ایشون مثلا خانم من هستش مثلا، درست شد؟ یا تصور میکردم که میشه با خواهر زن همزمان ازدواج کرد. مثلا فرض کنید در یه محله‌ای که همه عالم هستن، همه مثلا چی هستن، اینجاها شاید امکانش نباشه، یا در یه شهری زندگی میکنه که مثلا میتونست سوال بکنه. اونجا شهید اول با دقت خیلی قشنگ گفتش که اینجاها وقتی میگه که من تصور میکردم میتونم با محارمم ازدواج کنم، این بوده فلا تزوج الام او المحصنت ظانا علیها فلا حد ولا یکفی العقد بمجرده. اینجاها باید چی؟ ظانا الحل باشه، یعنی کفایت نمیکنه که من عقد خوندم بس قضیه حل شده، بس در مزان این بحث باید باشه که تصور میکرده که حلیت ازدواج با مادر یا تصور ازدواج مثلا با زن شوهردار ظانن الحل باشه. اگر باشه بله، یعنی مزنه که بله احتمال زیاد، یه 90% احتمال میدادم مثلا این کار اشکال نداره، واقعا هم این میشه ثابتش کرد بله. و لذا در این مسئله بله اینجا هم میشه مسئله شخصیه، ولی در بحث نزد قاضی و دادگاه باید امکان این جریان باشه. یا اینکه مثلا ببینید کسی که در حال مستی وقتی میکنه با زن اجنبیه نزدیکی میکنه در حال مستی، اینجاها چیه حکمش؟ مستحق چی؟ خب استحقاق آمیزش رو نداشته، درست شد؟ استحقاق آمیزش رو نداشته. حالا نشتش تو نشت دومه، حالا خودش رو مستحق میداند یا نمیداند؟ اینجا اختلاف فقها و القدما فی هذه المساله اختلافا شدیدا، که تو بحث مستی اینجاها مسلوب ال اراده شده یا مصلوب الاراده نشده. اگر گفتیم مصلوب الاراده است، همین که آقای فراهانی میگن نسبت به شرب خمر این حد بر او جاری است، نه نسبت به عمل زنا. ولی اگر گفتیم مصلوب الاراده نیست، کجا میشه؟ کسی مشروب میخوره، درست شد؟ و میدونه وقتی این مشروب رو میخوره یا تعمدن مشروب میخوره که مصلوب الاراده بشه قتل انجام بده، مصلوب الاراده بشه زنا انجام بده، درست شد؟ اینجا رو چی میگید؟ ها اینجا ها چی؟
علم به باشترین عمل اومده مصرف کرده، نه با جهل.
یعنی میخواید بگید که اینجا ها؟ اینجا ها در هر صورت چون مستحق نبوده، اینجا بس شبه هم نیست، به حد زنا برمجاست. نمیخواید بگید؟ ببینید اینجا معرکه آراست بین فقیهان، که همین که گفتن الامتناع و بالاختیار، این مالی کیه؟ این قاعده به نام چی تموم شده؟ الامتناع و بالاختیار لا ینافذ اختیار. این مرسوم شده، مرسوم هست و به نام و مرسوم شده به نام میزای قمی که در قوانین مطرح کرده. حالا اینجا ها ببینید مشهور فقها، اگه بخوایم مثل برخی از فقیهان، مثل حضرت امام، مشهور فقیهان رو در نظر بگیریم، مشهور فقها گفتن که عمل این شخص شبه محسوب نمیشه و حد زنا بر او ثابت هست. آره، یعنی مشروب خوردن، تو مشروب خوردی که خب تبعات داره مشروب خوردن. ولی برخی از فقیهان مثل علامه هلی میگه والا چست، در یک کتابش گفته حد زنا ثابت میشه، در یک کتابش گفته حد زنا ثابت میشه، یعنی همچین صاف هم براش نشد. برخی از فقها مثل جواهر، صاحب جواهر همینطور، ایشون میگه که اینجا اگه واقعا مصلوب الاراده باشه چه بسا بگیم نه شبه جاری نیست، شبه جاری میشه و شبه جاری میشه و اینجا حد زنا ثابت میشه. ولی حالا این ما نریم تو پوچه فردی بحثمون، چون این بحث قشنگی هست، از اون بحث‌های جونداریه. ولی می‌خوایم به هم نظر مشهور فقهای امامی اتکا بکنیم، مشهور فقهای امامی میگن که اینجا شبه جاری نیست و حد زنا بر او ثابت میشه. یه مثال دیگه هم براتون بزنم، یه شخصی با یه امارات غیر معتبر، امارات غیر معتبر به قول ما فارس زبان ها چیه؟ خیال میکردن، درست شد؟ یعنی ید و بینه و نمیدونم صوب و این چیزا که داریم دیگه، اینا نبوده. اگر کسی با یه امارات غیر معتبر اقدام به وجه بکنه، معتقد به حلیت هم نیست، درست شد؟ فقط داره بر اساس جمانه های ذهنی خودش عمل میکنه، میگه احتمال میدم این خانمی که اینجا خوابیده، درست شد؟ این همسر من هستش. حالا امارش چیه؟ میگه چادری خانم من شبیه این چادر مثلا داشته، درست شد؟ در اساس این اقدام میکنه. بله ولی داد جوابش هم اینه که در اگر بیاد شخصی بر اساس امارات غیر معتبر اقدام به وقتی بکنه اینجا هم بفرمایید قاعده در جاری نیست. خدا حفظ بکنه آیت الله وحید متفقین العالم یه موقع تدرس گفتن که دین اسلام کارخونه تنبل پروری و تنبل سازی نیست. این جمله مال ایشونه. در اصلاً برو زحمت بکش. یکی با یه چادر بگو با انشالله ماشالله درستش بکنه که نشد. یه اماره معتبری که به قول فقها به قول مرحوم شهید اول که زن متآخم علم باشه، یعنی بیاد پشت دیوار علم بچسبه. متآخم نید پشت دیوار، بیاد خودش پشت دیوار علم بچسبه. این که نشد که تو بخوای مثلا بر اساس این زن و گمان خودت عمل میکنی. و در نهایت یه مثال دیگه براتون بزنم. کسی که جاهل به حکم یا موضوع هستش، تقصیر در جهلم داره، جاهل به موضوع یا حکم، اصلا نمیدونه، اصلا جاهل، نرفته فکرم بکنه، نرفته یادم بگیره، بعد این اقدام به عرض کنم خدمت شما وجه بکنه، این جهان گفته که فایده نداره و این شخص مستحق نیست و شبهه در او جاری نمیشه و اینجا حد بر او جاری میشه. پس این آقای عبدی هم دیر اومدن، این بحث ما تا اینجا این بود که ملاکات و مناطات یا به تعبیر موضوع شناسانه عناصر و ارکان مفهوم وطیه به شبهه چیست. دو رکن داشت که ما درستش رو مطرح کردیم با پنج مثال. اما یه شبهه دیگه هم وجود داره. پس یک وقتی به شبهه شد، یه شبهه دیگه هم باز در فقه وجود داره. شبهه در محل اصطلاحا به کار می‌برن فقها. شبهه در محل. آقای عبدالقادر اوده که بحثش چند جلسه قبلیش مطرح شد، ایشو یه مثال میزنه، میگه اگه کسی، یه مردی با همسر خودش در حال حیض، که ما فارسی میگیم حیض، یا در ماه رمضان در حال روزه جماع کنه، ایشون یه شبهه در محله. یعنی چه شبهه در محله؟ یعنی این که این شخص، یعنی خانم، چون ملک شوهر بوده و در اختیار شوهر بوده، اینجا حق مباشرت باش داشته، ولذا ایشون میگه که اینجا میتونه شبهه در محل به وجود بیاد و قاعده در جاری میشه. اما فقهای امامیه شبهه در محل رو با توجه به تفسیری که این التشریع الجنایی آقای عبدالقادر اوده داره قبول ندارن و همچی چیزی هستم میگن نه ما همچی چیزی ما نداریم. فقها اینو دارن، فقهای شیعه میگن اگر فاعل یعنی مرده معتقد به حرمت جماع در حال حیض و روزه باشه، اگر این عمل رو انجام داد تعذیر میشه، اصلا شبهه در محل معنا نداره. فرضا گفتن اگر شخصی با همسر خودش در ماه مبارک رمضان جماع بکنه، اگر ما قبول کردیم که تعذیرات علی قسمین، تعذیر منصوصه و غیر و منصوصه که بحثشان گذشت، اینجاها 25 ضربه شلاق به این همسر به این آقا میزنی، میگیم تو در ماه مبارک رمضان با همسر خودت جماع کن، یا در حال حیض هم باشه فرق نمی کنه، اینجاها تعذیر داره. و عرض کنم خدمت شما که و اگر نکتش دیدم و اگر معتقده به حلیت فعل باشه، این نکتشه با آقای داریم اینجا تنه میزنیم به مرموم عوده، اگر معتقد به حلیتش باشه اینجاها تعذیر از او تدره دفع میشه. تازه یه نکته، پس یه نکته در معتقد به حلیتش، نکته دوم میگیم آقای عوده ما از شما تو چند دست قبل دفاع کردیم تعریف کردیم، ولی برانی سر هستی هم که شما دارید مقبول کنیم، اولا که باید اعتقاد به حلیت داشته باشه، دو این که از مصادیق شبه در فعله نه شبه در محل. این محل شما از خود در بوری آخه بمیان شبه در فعل، این تصور میکرد در ماه مبارک رمضان میتونه با همسرش، میگه همسرم دیگه، میتونه در حالی که روزم هست جماع بکنه یا در حال حیضم جماع بکنه، تصور که اشکال نداره، گفته به ما گفتن همسرت دیگه، نمیدونستیم که ایام ممنوع هم وجود داره، میگه بله چون اعتقاد به حلیت داشت اینجا تدره. تازه شبه در محلش معناست که شما کارم دارید، این چه اصطلاحیه؟ شبه در فعل هست. یه مثال قشنگتر برات بزنم.
جهل به حکم
ولذا اینو یه موقع داشته باشید به من یادآوری کن که ما هم اینو بگیم اتفاقا. یه مثال دیگه قشنگتر بزنم از توی جماع و نکاح که هم بیاییم بیرون شما خلاصه هرچن برسونم نمیاد ولی خوبه. خب میدونید که آیه شریفه همه حفظیم، از سارق و سارقه و سارقه وقت او ایه اون. خب اگر پدری از اموال پسرش سرقت کنه به حد نصاب هم برسید، پدری از اموال پسرش کام کنه و سرقت میکنه، خب اینجا سوالی که مطرح میشه، میگیم که ما یه روایتی هم داریم، ما یاد ما دادن تو مکاسب انت و مالوکه لعبیک، یادتون هست؟ اینو یادمون دادن. خب اگر گفتیم انت و مالوکه لعبیک وجود داره، اینجاها میتونیم بگیم این بابا سارقه؟ میتونیم بگیم بابا سارقه؟ تازه روایت رو چجور بخونیم آقای سجادی؟ بخونیم انت و مالوکه لعبیک، یا بخونیم انت و مالوکه لعبیک؟ علمای علم موضوع شناسی در فقه، من فرق بین القراءتین چجور بخونیم؟
اضافه
که نمیشه به
انتا اضافه کنم بیرون جرد بازه چی؟ چرا؟
دو تا معنای متفاوت هم داره، دقت کنید.
چیزی که باید بود انتا و ما دوست هست، انتا و ما نکه ما دوست هست، یعنی انبار ما نکه هم اون چه که باید فرزو داره لکه جارو مجبور باشه،
ما لکه و ما لکه یا ما لکه، حالا همین بخونیم انت و ما و ما لکه، درست شد میشه چی؟ یعنی انواله تو بخونیم انت و ما لکه میشه آنچه، یعنی هر آنچه برای و ما لکه که معنا نداره. حالا کدومشو بخونیم؟ بگیم انت و ما لکه یا ما لکه.
ما لکه دایرش خیلی
بسید،
اما مالوکه
هم محبوب کرد، روایات هم که اما اعراب گذاری که نکردن. درست شد؟ درسته؟ یعنی چی؟
مال
آفرین. حالا اون در حد مشروعش، در حد مشروعش دیگه، غیر مشروعش که نمیدونه. یه شما خیلی فراتر رفتید در قسمت مالکه. حالا هران چی که اگر گفتیم که عدد مشهور اساتی رو توی کتابا میخونم و ما لوچه، ولی چی گفته یک کسی یه رندی بگه آقا مالکه، بگه اتفاقا میگم مالکه، چون اینقدر پدر میتونه احاطه بر فرزند داشته باشه، اینقدر ولایت داره که هر آنچه که برای اوست میتوانم شما میشه. حالا اینم گفتم که تو ذهنتون باشه. ببینید اینجاها اومده مالی رو از خونه فرزند برداشته، درست شد؟ یه روایت هم میگه انت و ما لکل عبی جا و ما لکل عبی. اینجا چه کار کنیم؟ اینجا ها میتونیم بگیم بابا سارقه یا نمیتونیم بگیم؟ میتونیم یا نمیتونیم بگیم؟
شوهر نمیتونه اینجا مطرح باشه.
چجور میشه شوهر مطرح باشه؟
چون نیت سرقت به من سرقت که از عرش نبیده اینجا نداره، وقتا خانه پسره بیدم مثلا نیست که جواده اونجا بوده، چون خونه پسر هم
نه. الان دارید در اساس روایت درستش میکنید یا نه میخواد شوهر درست کنید؟ دو تا راه هستا. یه موقع شما میخواهید بگید آقا از سارقه و از سارقه و از سارقه فهمت و ایه هما، که پدری میاد خونه فرزندش خدای ناکرده ماری رو بر میداره، نمیخوایم بگیم سرقت چون میگه سرقت الان حکم میاد، نه عمدن میگم ماری رو بر میدارد، درست شد؟
نمیدونه که این
سرقته. نه اصلا به عنوان سرقت هم بر میداره. حالا من میخوام سرقت کنارش به کار نبرم که لو ندیم بحث رو. ماری رو بر میداره مال خودش، مال خودش، درست شد؟ اینجاها میتونیم اگه پدر رو مچه گرفتیم، درست شد؟ من قاضی خوشو مچه گرفتم، میگم شما رفتی خونه پسرت جواهرالات مثلا پسر رو برداشتی یا هر آنچه که مناسب مالیت بود برداشتی، میتونم بگم تو سارق هستی چون بیش از حد نصابم بوده، دونه اربعه چیه بالاتر از اربعه دینارم هست، اینجاها نصابم که هست و حد که هزم کردی و من میتونم الان انگوشات رو قطع بکنم. این یه مراحشه. یه راه دیگه هم چیه؟ این که از طریق روایت حلش بکنه. ولی از دوستان ببینید
از طریق شبه نمیشه.
ولی از طریق شبه نقطه به کور میرسه. ولی از چیزی که اینجا ما رو به بن‌بست میرسه خود روایت. یعنی اگر لو خلیه و تبه، اگر آیه شریفه بود و این روایت انت و مالوکل عبیق نبود، اینجا ما چکار میکردیم؟ میگفتیم که یثبت و سرقه ثابت میشه سرقت پدره و هر آنچه که حکم حالا سرقت حدیث یا تعدید. ولی چون این روایت، این خیلی دقت مهمی بودا، چون اینجا ما نص داریم یا به فرمای دلیل داریم، داریم با دلیل این حکم سرقت رو جاری نمی کنی و نمیتونیم اصلاح بکنیم. نکته مهمی بود که ما در اینجاها عرض کنم خدمت شما که با توجه به نصی که داریم، اگر نص نبود که قطعا اینجا ما حکم رو اجرا می کنیم. چه شبهی باشه؟ درست کنی چوبه شو؟
همون که من از کدم پدر، این رو هم به نیت سرقت هم نمیده، میگه خب انواعی که اونجا هست برو پسرم به منو پسرم نداری این گوشتش هم از منه، این مالو بنده مشکل شو از طرف
میدونم این چی میگه
نیت این رو نداره که حالا مثلا اجنبیه من مالو
آخه آقای فرامانی مگه سرقت از عناوین قصدیه قطعا
نیت مجرمانه
قطعا نیت مجرمانه اینجا فقط فایده نداره که هیچ جنی نه ملکی نه انسی من الخناسی و ذکور و الاناث نگفته که اینجا که مثلا به نیت اینجا خونه پسرشه و هر آنچه که میخواد برداره این ذهنیت که اینجا ایجاد میکنه این هستش که این روایتی کمی میاد تو ذهن آدم روایت کارو کمی ذهن انسان رو مخدوش میکنه و لذا نمیتونیم صرف این که بگیم حالا چون خونه بچهش بوده و گفته که من مگه اون که بحث همین اینجور بگیم که مثلا از موارد که حد نصاب نداره و یا نه غیر از این نمیتونیم چیز بکنیم، یعنی اون ذهنیت که روایت انت و مالک داره میاد قضیه رو پوشش میده.
این روایت اینجا فکر نکنم کاری درست
باشه. چرا؟
این روایت یا شونگاهی هستیست که غیر از این مسئله باشه، مثلا سرقت نباشه قوانین دیگه ای باشه که مثلا پدر بیتونه استفاده بکنه، بیتونه از مال بچه برابرداری بکنه، حتی مثلا فرض بفرمایید که اجازه هم نگیره بیتونه تصرف بکنه در مال زدش، ولی اینجا که خب سرقت به خودی بحث دیگر از همون سرقت کرده پس که طوری آیا میاد بیده ولی سرقت نیست
و دیگه
حالا این بکنی یه های سرقت اتفاد آیا سرقت هست
دیگه ببینید الان من گفتم بهش مثال خوب زدم
سرقت اگر بوده باشی که آیا
مثال خوب براتون زدم می نگاه کنید میاد ما رو بر می داره درست شد بعد مشیش هم گرفتن اولن دادگاه درست شد بعد اینجاها من قاضی درستم خوندم گفتم انت و ما رو که لعبیش یه داستان این وشم داریم که از سار و از سار و فقط آیده حالا بر من قاضی این سوال مطرح میشه که آیا اینجاها من میتونم پدر رو اطلاق سرقت بهش بدم با توجه به اینکه انت و مال و کل ابی یا نمیتونم برای من قاضی شبهه میشه و شبهه میاد چکار میکنه دارع هست دفع میکنه
از طریق شبهه
آره پس چی شد چی اومد کمک ما کرد این نسه اومد کمک ما کرد نسته همون شبه ایجاد کرد آره نسته همون شبه ایجاد کرد و شبه
ایجاد کرد اولی مطلقا داری نمیشه کلن از بایین ببره بگید که سرقت نیست سرقت هست درسته حالا درست شد
حالا یه مثال دیگه یه پدری میاد فرزند خودشو میکشه به حکم این که گفتن لا یقتل والدن به ولده اینجا قصاص نمیشه اینجاها به داستانه که کشته نمیشود فرزند به واسطه فرزندش درست شد؟ اینجاها نیست این همون داستانه یه شخصی اردن گفتن تو قاتلی آقای قاضی ایشون قاتله میگن قاتله خب بیا اینجا حکم چیه؟ قاتل رو پیش آقا حکم عمد دیگه قصاص از اون برم یه نصی داریم یه که کشته نمیشه باباه به واسطه قتل فرزندش الان به این بگم قاتل یا نگم قاتل اگر بگم تو قاتل عمدی اینجا چی میشه؟ قصاص میشه ولی این نص میاد این روایت میاد اینو تخصیص میزنه و لذا اینجاها دوستان به واسطه تخصیص قاعده اینجاها این شخص کشته نمیشه اینم اصطلاح شبهه در محل یکی دیگه هم براتون مطرح بکنم یه انشالله بشه امروز بحث رو جمع کنیم و دیگه از شبهه قاعده در رها بشیم یه شبهه دیگه هم هست اینم آقای باز عبدالقادر مطرح میکنه، میگه شبهه در جهت، میگه مثال میزنه، میگه برخی از فقیهان نکاح متعه رو جایز میدونن، برخی از فقیهان نکاح متعه رو حرام میدونن. میگه در مواردی که بین حلیت و حرمت یک حکم، بین حلیت و حرمت یک موضوع فقهی اختلاف باشه، ما اصطلاحا بهش میگیم شبهه در جهت. وقتی میگه اگه شخصی زن رو به عقد موقت خودش در بیاره، میگه آقای این عبدالقادر میگه، میگه شبهه در جهت ایجاد شده و حد زنا از این شخص ساقط میشه. میگه هرچند، این جالبه، میگه هرچند خود این شخص معتقد به حرمت باشه، میگه هرچند خودش معتقد به حرمت باشه. فقهای امامیه دوباره اینجا، حالا به تعبیر من عصبانی، این چه حرفی آخه شما زدی آیه عبدالقادر، همین کارا کردی که خلاصه آره. ایشون میگه که فقهای امامیه میگن چی؟ میگن کی گفته که در موارد شبهه در اجرای حد اجماعی بودن جرم شرطه؟ کی گفته این حرف رو؟ کجا شما در اون که اجرای حد، در اجرای حد اجماعی بودن، اجماعی بودن جرم شرطه؟ نه، چی شرطه در اجرای حد؟ این هستش که قاضی باید در مقام حکم و قضا به رأی خودش عمل کنه. البته در موارد اختلافی هم حالا باید چی کار باید کرد؟ حالا میگم براتون. پس ببینید چی شد؟ در مواردی که اختلاف بین فقیهان هست، اینجا لازم نیست شما به یک عمل، به یک فتوای اجماعی برسید عمل کنید. هیچ که نگفته که اجرای حد این هستش که این جور اجماعی باشه. البته این حرف رو شما بیارید، حرف که باید علم قاضی باشه در مقام حکم و قضا به رأی خودش عمل بکنه رو بیارید توی الان در حیطه بفرمایید قانون عمل کنه، در حیطه قانون الان. دوستان این بحث خیلی بحث مهمیه. یعنی چی؟ اتفاقا تو دادگاه های ما کم لها منت. مثلا طرف رفته یه عملی رو انجام داده، طبق نظر مرجع تقلید خودش اشکال نداشته، اون یکی هم رفته خصمه اینن دیگه، اون طرف مقابلش هم رفته طبق نظر مرجع تقلید خودش عمل کرده، چون اشکال میدونسته. مثلا دو تا نظر فقیه کاملا به هم نسبت به همدیگه متفاوت هستش. مثل چی؟ یک مثال بتونست بزنیم که یک حکمی باشه که یک فقیه نظر داشته باشه قائل مثلا به جواز باشه، یک فقیه قائل به حرمت مثلا باشه. چیزی تو ذهنتون میاد؟
ولایت بر
قبیله. آفرین. بفرمایید ولایت بر غیر رشیده.
باشه.
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 که ایشون قائل به چیز بود؟
بله.
که ایشون گفت در صورت قائل به قصاص هست؟
بله.
خب اونم حالا ببینید، یه مورد مثل قطع در هویت، چونشون میگه که طرف قاصد بوده، عامد بوده. و یکی هم مثالی که آقای فرهانی گفتن در ولایت در اذن ولی، اذن ولی در غیر رشیده. خب میدونید که اذن ولی در سبیه به فهمت غیر رشیده، اینم از اون بحثایی که ملک آرا هستش. و میدونید که اینو نمیشه همه جایی هم گفت توی چم کلاس تخصصی، شهرت عظیمه بل الاجماع از فقیهان وجود دارد که استقلال البنت فی نکاح را براتون بشمارم، شیخ انصاری، نائینی، عراقی، همین تو بیاد باید شرط نمیدونم. من اینجا جمع کردم تو نوشته هم دارم که یه صفحه آچهار همشون رو جمع کردم، شاید تو یکی از فلش هم تایپ کردم نوشته باشم که یک شبیه هم شهرت عظیمه هست، استقلال البنت فی نکاح. گفتم بنت 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 دختر ولی فقه های معاصر اختلافا فی هاذ المساله. خب میدونید که حتی برخی از فقیهان ابتدا یه فتوایی دادن بعد از فتواشون اعراض کردن، به قول ایشون بعضی هم که احتیاط واجب، حتی داریم فتوا داریم ما، اینجوریه که همشون احتیاط وجوبی کرده باشن، نه فتوا هم داریم. حالا یه آقای میگه آقا حتما اذن ولی میخواد، اگه اذن ولی نباشه عقد باطله. یه آقا میگه نه آقا عقد اتفاقا باطل نیست. کی میگه این حرفو؟ عقد باطل نیست، حرمت تکلیفیه داره نه وضعیه. کی میگه این حرفو؟ از فقهای معاصر. یه عده این بر بودن میگفتن آقا هم حرمت تکلیفیه داره هم حرمت وضعیه داره. یه شخصی حالا ادم نبود که من تو ذهنم یک یا دو نفر بیشتر نیست، میگفتن حرمت تکلیفیه داره ولی وضعیه نداره. یعنی چی؟ یعنی معصیت خدا رو کرده ولی عقل باطل نیست، ولی زا اگر مقاربت هم کردن زنا نکردن، ولی طبق نظر این گروه چی بوده؟ چه زنا دیگه؟ ها؟ مرحوم آقای بهجت علی الله مقامه الشریف رحمت و رضوان خدا بر این شخص، آقای بهجت رو نشناختم. من اعتقادم دیم آقای بهجت، من بعد گریزم میزنم توی مطالب هم بیشتر آشنا بشیم با این بزرگان. آقای بهجت چون شخصت مقدسی بود، جنبه تقدسش کاور و پوشش انداخت، چتر انداخت، بار انداخت روی فقاهتش. خدا رحمت کنه امام خمینی هم همینطور، امام خمینی هم چون جنبه سیاسی پیدا کرد سیاستش چتر انداخت روی فقاهتش. رضا الان شما خواهی بحث مثلا فقی هم بکنید مثلا که امام چهره سیاسی بوده، ولی خب مثلا مظلوم واقع میشن. آقای بحثی هم خدا رحمت شون کنه چون هم مقدسی بودند چتر انداخت روی فقاهتش. ایشون تو فقه عجیب 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 دو تا شاخص داشت، من هم درستشون رفتم کم ولی صوتشون رو گوش زیاد گوش کردم، درستاشون رو نوالاشون و سیدیاشون. دو تا ویژگی داره آقای بهجت، بشم نمیخوره مثل مرحوم مقدس عرده محقق عرده. میدید محقق عرده میدید که مقدس یه شخص محقق عرده احمد ابن محمد عرده بیلی صاحب مجمع الفائت البرهان، ایشون مقدسه ولی تو فقه که میاد مجمع رو که مینویسه شهرت شکنه، کاملا شهر مشروع وای میسه یکی کی گفته، خیلی حریت خودشو نشون میده. آقای بهجت دو تا ویژگی داشتن خدا رحمت شکن، یکی این که عقلگرا بود، خیلی از قوه عقل استفاده میکرد در استنباط. دو، از بنای عقلام استفاده میکرد، حتی با همون انضباط فقه ها، نه که مثلا بگیم هرچون از عقل شما از عقل شما بیاد، نه تو همون فرایند انضباط استنباط و عملیات استنباط از دو ویژگی، یکی بنای عقلا یکی از عقل. خیلی فرضا من هر جایی دم که مثلا به بنبست که میخور آدم به فتوای آقای بهجت مراجعه میکنم که عجب واقعا این مرد بله بله
دلیل
جانم
چی در کجا؟ روایت که داره یک، اونا روایت رو صحیح و سند میدونن، یک روایت که داره. دو این که میگن با توجه به این که رشیده، مثلا آقای مکار منتظر نویشون معتقده که رشیده از نمیخواد، درست شد؟ ایشون میگه
رشیده
میگه در تازه آره رشیده هم ایشون عجیبه، مثلا سن عدد به کار میبره، من ندیدم رشیده خودم ایشون 27، ولی اینجا ما معتقدیم چون بحث موضوع شناسان هست داده من مطرح میکنم، اینجا دخالت فقیه در مصداق و دخالت فقیه در مصداق میدونید که اعتبار نداره، عدد تعیین میکنه. دیدم برخی از فقها میگن که تو بحث اعراض وطن، یعنی 6 ماه تو یه جا بود توی شهر دیگه بود، اعراض از اونجا حساب میشد. عدد 6 از کجا آوردید؟ شما بگید تو روایت اگه دیدید عدد 6 از کجا، 6 ماه از کجا در اومده؟ این تو روایت داریم، آیه قرآن داریم، این کی مؤسس کی بوده؟ اینها از اون بحثای خیلی زیبایی است که ما معتقدیم که اینجاها فقیه خودش رو به عنوان احد و من آحاد العرف قرار داده و لذا چکار کرده؟ عدد 6 رو به کار برده. حالا کسی باید 5 ماه بود، 5 ماه و نیم بود، از کجا میگید؟ حالا مثلا اینجا ها مثلا چون 6 نشده اینجا اعراض نیست، یا مثلا تو بحث اینو دوستان عمدن مطرح میکنم چون میخواد شما پژوهش کرده بحث موضوع شناسان هم بشید، تو بحث بیتوته در قصد، مثلا قصد طرف اشاره کرده، بلدی بحثشو که قصد اشاره کرده، قصد 10 روز کرده، حالا میخواد مثلا 3 ساعت 4 ساعت 2 ساعت حالا بره تا باغات اطراف برگرده، مثل کجا رفته مشهد قصد 10 روز کرده، میخواد بره مثلا تا شاندیز یه 3 4 ساعت تفریح کنه. ها بیشتر کمتر شده ندی بیتوته نه همین دارم میگه اجازه بدید. مثلا حالا اگه گفتیم شاندیز و ترقبل و جاغرب و اینها جز مشهد اگه حساب نیاد، اگه بیاد که اصلا هیچی بیتوته حساب نمیشه، بگیم با حالا میگیم باغات اطراف قشنگتره، باغات اطراف اگه بره مثلا بیش از 22.5 کیلومتر رفت بیرون و یه 2-3 ساعت دفعه یه تنوعی به خرج داد و برگشت، برای این مبلغای دینی ایجاد میشه، برای خود من اتفاق افتاده. حالا فقها گفتن که بین 2-3 ساعت اشکال نداره. خب کجا کی گفت 2-3 ساعت؟ یعنی تو روایت داره 2-3 ساعت؟ جوابش چیه؟ شما بیتوتت منافات با قصدت پیدا نکنه. الان چی شد؟ جواب مسئله فقینه، بیتوته شما منافات با قصد پیدا نکنه، قصد درود نکنه. 2-3 ساعت اگه گفتید 2 ساعت، یا من 2 ساعت 1 دقیقه بود، الان چی میشه حکمش؟ ببین چی میشه؟ اگه مثلا گفتم آقا من نه اینجا ها الان 1 ساعت و 59 دقیقه شده و سریع برگردم، نه اینجا فقیه خودشو به عنوان احدون من آهاد الارفه و رضا اینجاها نه به عنوان فقیه به ما انه و فقیه که داره عملیات استنباط رو انجام میده. من این بحث اینجاش تموم کنم قبل از که ببندید. پس شبهه در جهت آقا ملاک علم قاضیست، درست شد؟ و لذا در شرایط امروزیه، در شرایط امروزیه هر آنچه که قانون اگر گفتیم قانون ما صحیح هست، بر اساس قانون حکم اجرا میشه. جمع کنم بحثو، پس شبهه در محل از دیدگاه فقیهان امامیه محلی از اعراب نداره، شبهه در جهت مسقط حد نیست و باید حتما به علم قاضی و هر آنچه که قاضی از قانون استنباط میکنه باید عمل بکنه. و یه چیزی هم هست، شبهه در عقد. شبهه در عقد هم چه؟ یادم از قبلا براتون گفتم فقط با این اصطلاح آشنا بشید، شبهه در محل، شبهه در جهت، شبهه در عقد. شبهه در عقد هم میدونید که یادتون باشه یه مورد گفتم ابو حنیفه معتقده که اگه کسی
معتقد بشه که با محارمش میتونه ازدواج کنه. درست شد؟ بعد از حرمتش هم آگاه باشه. اینجاها ابو حنیفه و گروهی هستن، اینها میگن که اینجا شبهه است، اینجا شبهه است و عرض کنم شبهه در عقده، چون عقد کرده اینجاها و لذا حد از اون در میشه، درک میشه. و نکته سوم همین میشه که شبهه در عقد در فقه امامیه، بلکه بگید در فقه اسلام مسقط حد نیست و شبهه هم ایجاد نمی کنه. شبهه در محل، شبهه در جهت، شبهه در عقد، هیچ کم از اینهایی که آقای عبدالقادر اودم مطرح کردن اینها در امامی جایگاهی نداره، مگر با اون شاخ و برگ که ما خدمت شما عرض کردیم. الحمدلله رب العالمین. اینو یادم بندازید که بحث چیزی میخوام براتون بگم ها، داره جهل در حکم یا شبهه در حکم یادم بندازید، چون میخوام اینو این